در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنم. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا در هر کجا که هستید. انشاءالله باغ ایمانتون آباد باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که شما بیننده برنامه سمت خدا هستید و آرزو میکنیم که در این لحظات و دقایق که ما خدمتون هستیم لحظات مفیدی رو پشت سر بگذارید. افتخار داریم که امروز به رسم روزهای یک شنبه در خدمت حاجای عالی عزیزمون باشیم و من خدمتشون صمیمانه سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم. حال شریف چطور آجا؟ خوب است میشه؟
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت هستالی و همه دوستان و بزرگوار سلام و عرض ادب دارم. انشالله که همه سالم باشن و در راه بندگی خدا موفق.
خدا حفظتون کنه انشالله. ما در ذیل بحث یاد مرگ به بحث بهشت و جهنم رسیدیم و قرار بود که حاجای عالی ادامه مباحثشون رو در این جلسه داشته باشن. اگر یادتون باشه هفته گذشته ما ویژگی‌های بهشت و جهنم رو اشاره حاجای عالی بهشون داشتن و امروز بی صبرانه منتظریم که دیگر ویژگی‌های بهشت و جهنم رو بهش برسیم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریف، همونجور که فرمودید ما 3-4 تا از خصوصیات کلی بهشت و جهنم رو عرض کردیم. اجازه میخوام که یکی دو تا دیگه از ویژگی های مهمش رو تو این جلسه انشالله مطرح بکنیم و اگر توفیقی بود بتونیم این جلسه تمام بکنیم این بحث رو، انشالله یه موضوع دیگری در جلسه آینده داشته باشیم. یکی دیگه از ویژگی های مهمی که در بهشت و جهنم و اصلا در عرصه قیامت وجود داره این هستش که باطنها و امور پنهانی که تو عالم دنیا غیب بوده، پنهان بوده، سر بوده، این اسرار و پنهانی ها اونجا آشکار میشه، ظاهر میشه. ما در قرآن مکرر میبینیم که فرموده که قیامت عرصه ایست که یوم تبل السرائر، روزی است که سریره ها، باطن ها آشکار میشه. نه فقط باطن انسان ها، باطن و حقیقت همه چیز،
همه هستی.
بله بله، این فقط مال انسان نیست. در آیه دیگری هستش در سوره ابراهیم آیه 48 خدا متعال میفرماید که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، اون روز زمین و آسمانش یه جور دیگه است. در قیامت زمین و آسمان تبدیل میشه، غیر از این زمین و آسمان است. و برزو لله الواحد القهار، و همه چیز بروز پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه برای خدا و در عرصه و پیشگاه الهی آشکار میشه، اون نهانها و پنهانیها رو میاد. اولین چیزی که رومیات، مهمترین حقیقتی که آشکار میشه اونجا برای همه، توحید و یگانگی و همه کار بودن خداست. مهمترین حقیقت تو عالم هستی اینه دیگه. که خداست که همه کار است. اونجا ظهور لا اله الا الله، اونجا ظهور لا حول ولا قوه الا بالله هستش. اونجا ظهور این هستش که همه کاره تو این عالم
لا مؤثر فی الوجود،
همه این چیزا اونجا ظهور پیدا میکنه. ببینید در عالم دنیا، خب طبق فرهنگ دینی ما، طبق معارف ما، تو عالم دنیا، یا عالمی که درش هستیم، همه عوالم وجود، هر چیزی که مخلوق خدا هست، ما اعتقاد داریم که به هر حال آیه و نشانه خداست. جلوه ای از خداست، پرتوی از اسماء و صفات خدا تو همه موجودات عالم هست. هیچ موجودی نیست که ربط به خدا نداشته چون مخلوق اوست و مخلوق سهمی از کمالات خالق رو داره. یه پرتو و جلوه ای از اسماء و صفات خداوند متعال رو داره، از جمال او، جلال او، رحمت او، علم او، ادراک او، حیات او داره. منتها ما چون تو این عالم دنیا دید شرکالود داریم، هنوز اون موحد بودن و بندگی ما کامل نشده، اینو حس نمی کنیم. عالم رو که میبینیم عقلمون میگه، حالا اگه عقل اونایی که بگه که با خدا ارتباط دارن و مخلوق خدا، اما مشاهده نمی کنیم. این رو موجودات عالم رو مستقل میبینیم که هر کدوم خودشون یه آثار و خواصی دارن، هر کدوم خودشون مستقلن یه تأثیر و تأثری دارن، سببیتی دارن. مثلا آب رفع آتش میکنه، غذا سیر میکنه، آتیش میسوزونه، دوا شفا میده، این سنگ مثلا تکیگاه قرار میگیره.
همه چی رو مستقل میبینید با ویژگی های خودش.
ببینید این چیزیست که واقعا تو مشاهده ما
این همه جا به خاطر همون حجاب پرده که هست
کاملا همینجوره. این دید به تعبیر شرکالود یا حجابداری که ما داریم به خاطر به هر حال اون ضعف های خود ما، دیدیست که واقعیت ها و حقایق توش پنهانه. یعنی اون ربط با خدا، فقر عالم، این که آنی اگر پروردگار عالم اگر یک آن عنایتش از این عالم قطع بشه، پوچ میشه، هیچ میشه این عالم و هیچ هستی و کمالات هستی رو دیگه نخواهد داشت. من یه تشبیهی عرض میکنم، تقاضا میکنم دوستان بزرگوار، این تشبیه که شاید بهترین تشبیه باشه برای رابطه بین مخلوقات و خالق، این تشبیه رو عنایت بفرمایید. ببینید شما الان تو ذهن خودتون یه موجودی رو خلق بکنید، مثلا یک انسان غول پیکر بسیار قوی، اصلا یه انسانی به اندازه کوه که به راحتی میتونه دست بکنه تو دریا یه کشتی رو تو یه دستش برداره، به راحتی میتونه یه قطار رو بلند بکنه. یه انسان بسیار قوی و عظیم الجثه رو در نظر بگیرید که الان شما او رو خلقش کردید تو عالم ذهنتون. اون مخلوق ذهنی شما، ببینید اگر شما یک آن عنایتتون رو از او بگیرید، یک آن توجهتون رو از او قطع بکنید، به چیز دیگه توجه بکنید،
هیچ میشه اصلا.
هیچ میشه. همون موجودی که الان وقتی تصور بکنید یه کشتی رو برداشت، یه قطار رو بلند کرد، یک گامش به اندازه چند فرسخ مثلا قدم بر میداره، همین موجود قوی، همه حول و قوهش به شماست، همه قدرت اون حول و قوهی که داره بنده به شماست، از خودش هیچی نداره. شما اگر عنایتتون ازش بگیرید، نه وجود داره، نه اون کمالات وجود، اون قدرت، اون حرکت، اون اراده، اون علم، اون ادراک، هیچی نداره. تشبیهاً تمام عالم وجود، از کوچکترین ذره تا بزرگترین، تمام عالم وجود و مخلوقات نسبت به خداوند متعال اینجوریه.
یعنی خالق ازش بگیریم،
یعنی خالق اگر عنایتی نداشته باشه هیچ میشه. نه اینکه یه چیزی هست میفته اونجا، حرکتش فقط ازش گرفته میشه، اصلا وجودش هم گرفته
عدم.
میشه اصلا عدم، باطل محض. ببینید مولوی اشعار خیلی زیبایی داره تو مثنوی، میگه ما همه شیران ولی شیر علم. ما هممون شیریم، اما اون شیر رو پرچم که وقتی باد بهش بخوره هی میاد جلو میره عقب، هی قدرت نمایی میکنه. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم، حمله من از باد و ناپیداست باد. این حمله ما و این کروفر رو، این حرکت و جنب و جوش ما پیداست، اما اون دستی که داره قدرت به ما میده اون ناپیداست. حمله من از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد.
چه خوب
میگن ناصرالدین شاه وقتی تو سفرش به سمت خراسان به سبزوار رسید، خدمت مرحوم حاج مولا هادی سبزواری فیلسوف بزرگ رسید، بعد گفت این بیت مولوی چی رو میخواد بگه؟ ما همه شیران ولی شیر علم تا آخر. حاج مولا هادی سبزواری گفت داره لا حول ولا قوة الا بالله رو تفسیر میکنه که همه کار خداست،
خود این عالم قدرت و حول و قوه با اوست. این معنیش جبر نیستا، معنیش اینه که خدا قدرت میده. حالا تو میتونی کارو خوب بکنی یا بد، بالاخره قدرتش با خداست،
هستی تو با خداست،
بودنت.
آفرین. ما خودمون به خودی خود صفریم، پوچیم، واقعا فقیر محضیم. خدا صمده، خدا هستش که غنی مطلقه. یه بار عرض کردم مرحوم میر داماد استاد مرحوم ملا صدرا که از بزرگان فلاسفه و علمای ما هستش، ایشون تو رساله خلیعش خودش اونجا نوشته که شب جمعه بود، میگه من نشسته بودم ذکری میگفتم، یک مرتبه اظهار نیاز همه موجودات به خدا رو دیدم که همه میگن یا غنی و یا مغنی. خدایا تو همه کاری، تو غنی هستی، تو بی نیاز کننده ما هستی، چیزی به ما میدی. که میگه اصلا داشتم از حال میرفتم این حالت رو که دیدم. همه عالمین منتها تا ما وقتی تو دنیا هستیم و اون حجاب ها رو داریم، این رو متوجه نمیشیم. به محض اینکه آدم از دنیا میره، عالم آخرت عالم لا اله الا الله دیگه، و همه میشن اهل لا اله الا الله،
اهل زیارت اهل قبور هم
که تو زیارت اهل قبور میگیم. اما منزل به منزل و مرحله به مرحله عالم آخرت، از برزخ گرفته تا منازل بعدی تا قیامت و مراحل بعدی، هر چی جلوتر میرید حقایق اون صورت و چهره اصلی خودشو بیشتر نشون میده.
همین من میخواستم بپرسم که در مورد بروز لا اله الا الله که در مورد ویژگی‌های بهشت و جهنم داره اشاره میکنه، یادم میاد وقتی که بحث برزخ رو هم داشتیم این مسئله مطرح بود. این چه فرقی میکنه؟ این منحصر در جهنم نیست
که حجاب ها بیشتر کنار میره. درسته که کل عالم آخرت عالمی است که به یک معنا حقایق داره یواش یواش پیدا میشه، اما اون چی که تو قیامته با اون چی که تو برزخ خیلی فرق میکنه. لذا ما به قیامت میگیم یوم القیامه، روز قیامت، با اینکه اونجا خورشید نیست اما روزه،
از شدت روشنی و آشکار بودن حقایق.
بودن حقایق روز بودنش از اینجاست. یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اول الابصار، که یکی هست و نیست غیر از او، وحده لا اله الا هو. فروغی بنش آرزی باشه. به هر حال این تو عالم آخرت رخ میده. البته هنر اون کسی است، برای اون کسی است که تو عالم دنیا به این درک رسیده باشه. تو عالم آخرت که چشم همه رو باز میکنه، بخوایم یا نخوایم، مؤمن باشیم یا کافر، اونجا میفهمیم که خدا همه کار است. اما مهم اینه که اینجا بفهمیم، مهم اینه که اون چشم توحیدی ما اینجا باز بشه، اینجا بفهمیم که هممون نسبت به خدا شبیه اون صورت ذهنی میمونه نسبت به خود ما. اون مخلوق رو، من اون تصوری رو کردم، دوستان نگاه بکنید، اون بهترین مثال برای رابطه بین مخلوق و خالق. بله. که اون صورت ذهنی که ما خلق میکنیم تمام تکیهش به ماست،
به تصور ما،
به همون تصور و ایجادی است که ما داریم میکنیم او رو. تمام عالم وجود نسبت به خداوند متعال این چنین هستش. خب اگر ما اینو واقعا باور بکنیم، یعنی این در جان ما بنشینه، اون وقت چجوری آدم دیگه اصلا غیر خدا براش خیلی مهم هست که فرض کنید به عنوان مثال واهمه و ترسی داشته باشه. غیر خدا براش مهمه که تملق و چاپلوسی داشته باشه برای یه لقمه نون، مثلا تو رزقش فکر بکنه کسی دیگه کاریه تو این عالم،
یا به جای اطاعت از خالق اطاعت از
دنبال چیز دیگری بره، تکیهش به کس دیگری باشه. اگر یه همچین موجودی داره ما رو اداره میکنه که عنایتش از ما بگیره، هیچیم، کی چی کار هست اصلا تو این عالم؟ چه کسی هست که رو پای خودش میتونه حرفی بزنه و کاری بکنه؟
غیرتون یک کسی به حساب نمیاد،
به حساب نمیاد. اینو اگر اینی که امیر المومنین تو نهج البلاغه میفرمایید که مؤمن و مؤمنین جز صفاتشونه که عظم الخالق و فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. وقتی خالق تو دلشون بزرگ میشه، بقیه چیزا تو چشمشون، نه تو دلشون، اصلا تو دل نمیاد، تو چشمشون کوچیک میشه. عظم الخالق فی انفسهم، در جانشون خدا بزرگه. فصغر ما دونه فی اعینهم، بقیه چیزا تو چشمشون، خب تو چشمشون میفته ولی چیزی نیست. پیغمبر اکرم داره در یک جنگی یه مقدار دور شده از لشکر، زیر سایه درختی یه مقدار استراحتی میخواستن بکنن، در گرما گرم جنگ نبود.
بله.
درست روزهای جنگ بود اما یه موقعی بود که درگیری نبود، زیر سایه درختی رفتن استراحتی بکن، دورتر از لشکر خودشون. یکی از افراد دشمن از دور دید که پیغمبر دور شد، موقعیت رو مناسب دید که برای اینکه بتونه بره پیغمبر رو مثلا ترور بکنه. رفت بالای سر پیغمبر، حالا پیغمبر که هم مشغول استراحت. این شخص ظاهرا به نام قورسنامی بوده، آدم هیکلمندی بوده، یه مرتبه فریاد زد، شمشیرش رو کشید، فریاد زد که من یمنعک یا من ینجوک منی یا محمد، چه کسی میتونه تو را از دست من نجات بده؟ الان گیر افتادی، چه کسی میتونه مانع تو بشه و تو را از دست من نجات بده؟ پیغمبر چشمشو باز کرد، یک کلمه فرمود ربی و ربک، خدای من و خدای تو، بدون اینکه واهمه ای بهش دست بده. اون خیلی عصبانی شد که پیغمبر نترسید و تازه داره میگه خدا، شمشیرشو بلند کرد گفت خدا دیگه، بلند کرد که بزنه، سنگی زیر پاش لغزید و خورد زمین. تا خورد زمین پیغمبر بلند شد شمشیرشو برداشت. پیغمبر فرمود من ینجو کم منی، حالا تو رو چه کسی میتونه نجاتت بده؟ او گفت عفوک و کرمک، فقط عفو شما. پیغمبر فرمود بلند شو، که بعدن مسلمان شد او.
عجب.
بعدن مسلمان. ببینید کسی که تکیهش به خداست اینه، آرام مطمئن. اصلا بنبست دارن اینجور کسان تو زندگیشون، اصلا ناامیدی براشون معنا داره. آخر خط مال ماست نه مال خدا، بنبست ها مال ماست نه مال خدا. او باز میکنه،
لا خوف علیهم ولا هم یحزنون،
اسباب رو او درست میکنه. و تسببت تو دعاهای اوائل صحیفه سجادیه هست که و تسببت به لطف کل اسباب، خدایا اسباب به لطف تو اسبابن، اگر آتش میسوزونه چون تو میخوای، اگر آب رفع آتش میکنه چون تو میخوای، اگر لقمه سیر میکنه چون تو میخوای، ولی لقمه گلو رو میگیره خفه میکنه به جای اینکه سیر بکنه.
و این یعنی لا اله الا الله،
و این یعنی لا اله الا الله، همه کار بودن خدا تو این عالم. واقعا همینه. یه زن و شوهر پیری خدمت مرحوم آیت الله حاج حسن علی نخودکی اصفهانی رسیدن، گفتن آقا ما به هر حال عمرمون گذشت، بچه دار نشدیم، اولاد دار نشدیم. مرحوم آیت الله حاج حسن علی اصفهانی دعایی کردن، گفتن ان شاء الله اولاد دار میشید. خنده ای کردن، گفتن آقا دیگه از ما گذشته، خانم من هم یائسه هست دیگه، از سن به هر حال بچه دار شدنش گذشته. مرحوم آیت الله حاج حسن علی اصفهانی فرمودن که شما دیگه چیکار به این حرفا دارید؟ بچه از خدا خواستید، خدا بهتون میده. تو قرآن مگه راجع به حضرت ابراهیم هست که در پیری وقتی که ملائکه اومدن بشارت فرزند بهش دادن، خانومش همسر حضرت ابراهیم که او هم پیر بود، این رو که شنید یه مرتبه با تعجب شد، گفتش که اعلدو و انا عجوز و هازا بعدی شیخا، من میتونم مثلا بچه‌ای به دنیا بیارم و حالی که من پیر هستم، انا عجوزم، پیر زن هستم، و هازا بعدی شیخا. به قول شهید مطهری راجع به همسرش از ابراهیم دیگه سنگ تمام گذاشت، گفت اینم که خیلی پیره، اینم خیلی پیره. بعد خطاب رسید که اتعجبین من امر الله، داری از کار خدا تعجب میکنی، خدا سبب سازه که وقت فرزند بهش داده شد. مرحوم آیت الله حسن علی هم گفتش که شما چیکار دارید به این حرفا، فقط اگه به دنیا اومد اسمشو حسن بگذارید، حتی میدونست پسر هم هست، اسمشو حسن بگذارید. به هر حال این توحید و یگانگی و همه کار بودن خدا اونجا برای همه آشکار میشه. یکی از حقایقی است که در عالم قیامت آشکار میشه این مسئله است. یکی دیگه از اسراری که در عالم آخرت و باطن هایی که آشکار میشه، باطن احکام و دستورات، باطن نماز، باطن روزه، باطن حج، باطن ولایت، این باطن های اینها روشن میشه. البته تو عالم برزخ ما روایت قبلا میگفتیم که همون موقعی شخص از دنیا میره اینا صورت‌های برزخی پیدا میکنه، بله. نماز و روزه و امثال اینا میان، اما اون یه چهره شونه، لایه‌های اصلی ترش تو قیامت اون چهره
دیگه به کمال میرسه.
آفرین. مرحوم آقا نجفی قوچانی تو اون کتاب سیاحت غربشون،
بله.
همه دوستان یا خیلیشون دیدید که ایشون از دو نفر یاد میکنه تو اون کتاب که تو مسیر آخرتی و سیر برزخیش همراهش بودن، یکی هادی که یک چهره نورانی و زیبایی است که همیشه کمک آقا نجفی قوچانیه تو گرفتاری ها و سختی ها، دلداری
گردن های سعبال و بروی،
و یکی یک سیاه، یک شخص سیاه و افن و بدبویی که او همیشه باعث لغزش این میشه، باعث سختی و عذاب برای این میشه. هادی تجسم و تمثل برزخی ولایت امیرالمومنین علیه السلام با اولادشه که تو این دنیا راهنمای آدم بوده این ولایت، اونجا هم به اون شکل راهنمایی میکنه. اون شخص سیاه و متعفن و بد بود تجسم جهالت و شیطنت هایی است که خب توی سنینی چه بسا ایشون داشته. این دوتا هیچ موقع با هم جمع نمیشن، هر موقع هادی هست اون سیاه نیست، هر موقع اون سیاه هست
هادی
نیست، با هم دیگه هیچ موقع هم جمع نمیشن. حالا تو برزخ احیانا این شکلها رو داره، ولایت یا نقطه مقابلش شیطنت، تو قیامت چه بسا ولایت یه چهره دیگر اصلی تری پیدا کنه، مثلا فرض کنید به شکل درخت توبا ظهور بکنه و شیطنت به شکل زقوم که از اون طرف درخت توبا نعمتها و لذتهای متنوع به آدم میرسه و شاخه از اون درخت تو خونه هر کدوم از بهشتی ها هست به تناسب درجاتشون، زقوم هم تو جهنم هست و شاخه از اون تو خونه هر کدوم از منزلگاه هر کدوم از جهنمی ها هست و هم با عذاب ها بهش میرسه. ببینید چهره های مختلفی داره که اینا تو هر منزل چهرهاش تو منازل قیامت چهره های اصلی ترش ظهور پیدا میکنه. یکی دیگه از چیزایی که باز باطنش آشکار میشه در قیامت قرآنه، همین قرآنی که ما به صورت الفاظ و خطوطی داریم میبینیم میخونیم رو سرمون میگذاریم قرائت و تلاوت میکنیم یا حفظش میکنیم، خب این قرآن تنزل یافته است، یعنی از یه منزل از یک مرتبه بالایی نازل شده اومده پایین
شده
تا شده این قرآن. تو قیامت میره بالا به اون چهره های اصلی خودش خودشو نشون میده. من فقط یه روایت عرض میکنم از امام باقر علیه السلام تو جلد 2 اصول کافی هست، تو بخش فضل القرآن فضیلت قرآن، خیلی روایت داره که امام باقر علیه السلام فرمود که فإن القرآن یأتی یوم القیامة فی احسن صورة، قرآن روز قیامت تو زیباترین شکل میاد تو صفوف مسلمین قرار میگیره، مسلمین میگن ما اینو میشناختیم اما خیلی زیباست، خیلی نورانیه، معلوم از ما بالاتره، قرآن میره بالاتر تو رتبه شهدا قرار میگیره، شهدا میگن ما اینو میشناختیم اما خیلی نورانی تره، معلومه که درجهش بالاتره،
میره
تو صف انبیا، انبیا هم همین رو میگن، میره تو صف ملائکه مقرب اونا هم همین رو میگن. بعد چهره اصلی قرآن در پیشگاه حضرت پروردگار خودش رو اونجا عرضه میکنه و خداوند متعال میفرماید که تو حجت من بودی در زمین، الان شفاعت بکن که شفاعتت مورد قبول. ای چه بسا اون موقع معلوم میشه که اون باطن با باطن امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام یکی بود، چون تمام اسماء و صفات قرآن تو اسماء و صفات خدا تو قرآنه، رحمت خدا، علم خدا، شفاء خدا، تمام اسماء و صفات خدا تو اهل بیت هم هست. قرآن نسخه انسان کامله، اهل بیت هم نسخه انسان کامله، حقیقت و باطنشون تو عالم بالا یکی میشه، لذا پیغمبر فرموده این اصلا جدا نمیشن قرآن و اطرت، چون حقیقت و باطنشون یکیه تا بعد اونجا برسن به قیامت. به من واقعش اینجوریه، باطن قرآن همونجا خودش روشن کنه. و یکی از چیزایی هم که دیگه طبیعیه باطن خود ما هست، یوم تبل السرائر در قیامت باطن خود ما هم رو میشه که آدم باید خیلی مواظب باشه. باطن آدم رو میشه یعنی اون هویتی که تو دنیا برای خودش درست کرده. اگر خدای نکرده آدم استمرار داشته باشه، عادت داشته باشه برای یه چیزی، مثلا برای یک صفت زشتی، اگر عادت داشته باشه یواش یواش اون خلق و خون ملکه میشه و هویتش میشه، جزی از وجودش میشه. چطور حیوانات تو هویتشون، مثلا روباه اون فریبکاری هستش، فرض کنید فلان حیوان هرزگی و بیبندوباری هست، مثل خوک، فلان حیوان این خصلت رو داره که مکار هست، فلان حیوان این خصلت رو داره که ادا در میاره،
اینجوری ظاهر میشه اونجا.
وقت اگر خدای نکرده صفتها و خصلتهای زشت در ما عادت بشه و هویت ما رو درست بکنه و اینجا آدم تطهیر نکنه خودش رو، چه بسا چهره هاش دیگه اونجا چهره انسانی نخواهد بود.
همون جور که مثلا فضائل هم چهره ما رو تغییر میدن دیگه.
بله همون جور که او بسیار نورانی و زیبا میکنه. چون انسان زیبا داریم، زیباتر هم داریم همین جوری فضائل و خوبی ها چهره رو منورتر و زیباتر میکنه. از اون ورم هست پیغمبر اکرم در ذیل این آیه یوم ينفخ في السور فتأتون افواجا، تو سوره نبع هستش. یکی از اصحابشون به نام معاذ بن جبل پرسید که یا رسول الله، این که تو این قرآن تو این آیه میگه که دسته دسته مردم میان تو عرصه قیامت، پیغمبر فرمود که 10 شکل به 10 صورت میان، بعضی ها که حتی مسلمان هم هستن به 10 شکل میان، بعضی ها به شکل مثلا خوک، بعضی ها به شکل میمون، حالا به تناسب خدا نکرده عادت ها و صفات زشتشون. از اون طرف هم چهره های بسیار نورانی و زیبا. اینا دیگه بستگی داره که حالا اهل بهشت باشن یا اهل جهنم.
و اون این ویژگی جو منحصر در بهشت و جهنم هم نیست دیگه، باز هم در مورد قیامت هم میتونیم
یعنی حرف بزنیم. در واقع
در محشر،
عرصه محشر اینجوریه. البته عرض کردم اینا مال اون کسانی هستش که به هر حال به گونه خودشون رو که مراقبت نکردن، هیچی توبه ای هم نکردن و ارتباطی هم نداشتن، ولی خداوند تعالی به ستاریتش تا کسی حتاکی نکنه او رو میپوشونه، باطن او رو رو نمیکنه، مگر اینکه خیلی حتاک و بی حیا باشه که اون وقت این گناه رو انجام بده، این صفت زشت رو داشته باشه و هیچ عبایی هم نداشته باشه. این جور کسان معمولا دیگه پرده روشون برداشته
باشه. این ظهور باطن همیشگیه یا اینکه که مقطعیه؟
این دیگه بستگی داره. بعضی هستن که هویتشون عوض نمیشه، اصلا تبدیل شده به یک حیوان،
همین شده،
این دیگه همینه هویتش، باطنش همینه، یک ظاهر انسانی داشته که با مرگش دیگه میره کنار، دیگه با همون باطنش زندگی میکنه. سیرتی که در وجودت غالب است هم بران تصویر حشرت واجب است، سیرت آدم میشه صورتش. وقت چنین کسی که خدای نکرده احیانا اهل عناد و دشمنی با خدا و بیدینی هم بوده، این همین هویت ادامه پیدا میکنه براش. ولی بعضی ها هستن که به هر حال ارتباطی با دین و خدا و امثال اینها داشتن، احیانا اگر گناهان اونها رو به این شکل هایی در آورده باشه، اینا تا یه مراحلی است که تطهیر بشن، پاک بشن، سالم بشن، که وقت بعد از اون مراحل دیگه اون وقت طبیعتا این وضعیت برمیگرده به همون چهره های انسانی که قابل تحمله، ولی اونایی که دیگه تا ابد تو جهنم نمیمونن بعد میرن بهشت.
ما برای تطهیر.
بله بله، این به هر حال یکی از خصوصیات مهم عالم آخرت، چه بهشت چه جهنمه، که عالمی است که حقایق و باطنها و سریرها رو میاد، اسرار آشکار میشه. یکی دیگه از خصوصیاتی من اگر فرصتی بود دیگه میذارم ان شاء الله بعد از میان برنامه، من فقط اشاره میکنم از خصوصیات عالم بهشت و جهنم و قیامت کلا این هست که لذت‌های اون طرف یا عذاب‌های اون طرف هم جسمی هم روحی، هم جسمی و مادی است به تعبیری، بله بله، هم معنوی. که ما کراراً این رو در قرآن و روایاتمون داریم که در این حال که بسیار از لذت‌های خوردنی، خب از خوردنی‌ها گفته، از نوشیدنی‌ها گفته، از فرض کنید پوشیدنی‌ها گفته، از باغ و درخت و نهرهای جاری و قصرها و خور و قلمان گفته، خب اینا چیزایی هستش که لذت‌های جسمانی هست. در این حال که این چنینه، لذت‌های روحی و معنوی فوق‌العاده‌ای هم داره و از اون طرف تو عذاب هم همینجوره. در این حال که آتیش هست، در این حال که قسلین، چرک، خونه، در این حال که اینجور چیزا هست، اما با این وجود مهمترش اون عذاب‌های روحیشه. بنابراین بهشت و جهنم لذت‌ها و عذاب‌هاش توأمه، جسمی و روحی. چرا اینجوریه؟ چون انسان موجودی است مرکب از جسم و روح. اگر انسان فقط روح بود و دیگه مثلا غرایز مادی، غرایز اینچنینی نداشت، شهوت نداشت، غریزه و حس چشایی خودش رو اونور نمی‌برد، ذائقه‌اش رو، بویایی خودش رو اونور نمی‌برد، بینایی خودش اونور نمی‌برد، یعنی اونجا این چیزا رو نداشت، خب بله اونجا فقط لذت‌ها روحی بود. اما وقتی حس چشاییش رو میبره اونجا، ذائقه‌ش، پس باید بچشه چیزی رو، یعنی این حس هم باید تأمین بشه، لذتش اگه بهشتی باشه یا عذابش. اگه بویایی خودش رو میبره اونجا، یعنی اونجا هم میتونه بوها رو حس بکنه اگه میبره، پس اگه اهل بهشتی باید بوهای خوش رو بتونه حس بکنه. همچنین اگر شنواییش رو میبره، باید صداهای زیبا و خوش رو درک
کنه، یعنی موقع ازاش اگر... وجود داشته باشه.
بنابراین چون انسان یک موجود مرکبی است از غرایز جسمی و روحی، تمام لذت‌ها یا عذاب‌هاش باید کامل باشه. وقتی کسی اینجا این اشکال رو نکنه که خب پس اگه اینجوری که چیزهای جسمی و مادی هم مثلا اونجا هست، حالا تعبیر جسمی بهتر هست، اونجا هست، بخور و بخواب، اینا که غرایز حیوانیه، مثلا غریزه جنسی، خوردن، خوابیدن و امثال اینا، خب پس تو بهشت یه همین کارهای حیوانی رو میکنن دیگه. جواب این هستش که ببینید این چیزها که ما میگیم حیوانی در اینجا در عالم دنیا، خوردن، خوابیدن میتونه حیوانی باشه،
چون منهای خدا صورت
در صورتی که باعث غفلت بشه و جلوی یه کمالی رو بگیره. اگه خوردن باعث این بشه مثل حیوان، فقط خوردنه، فقط خوابیدنه، توجه دیگه نداره به خدا، توجه دیگه نداره به کسب علم و معرفت، توجه دیگه نداره به کمک به دیگران کردن، ببینید به این کار کار نداره، همش تو خودشه،
بله غافل میشه،
همش و منحصر به غرایز خورد و خواب و امثال ایناست و از یک کمال دیگر خودش، علم، معرفت، قرب به خدا، کمک به دیگران غافل میشه. یا اینکه نه، خورد و خوراک و امثال ایناش جلوی کمال انسان‌های دیگر رو میگه، باعث ظلم اونهای دیگه میشه، ثروتی جمع میکنه که باعث میشه که دیگران محروم بشن، ظلم به دیگران بکنه. اینا میشه حیوانی، اینا میشه مثل حیوان. اما اگر فرض کنید کسی خوردنش، خوابیدنش، مثلا غریزه جنسیش جوری باشه که غفلت از خدا نداشته باشه، هیچ مانعی از کمالات خودش معرفتی و رشدش نشه، ظلم به کسی دیگری هم نباشه، این که حیوانی دیگه نیست.
همینجا اگر همین چیزایی که گفتی به علاوه خدا باشه دیگه حیوانی نیست.
انبیا و اولیا مگه نمیخوردن؟ مگه نمیخوابیدن؟ این خورد و خوابیدنشون همسالینه مگه حیوانی بود؟ نعوذ بالله. پیغمبر اکرم ازدواجهاش همش قرب خدا، همش یه حکمتی توش بود، همش یک نیت خیری توش بود، صرفاً و صرفاً این نبود که آدم فکر بکنه که مثلا یه غریزه رو دارن تأمین میکنن. چون این چنینه، تو بهشت هم همینجوره، خورد و خوراکش. لذا شما ببینید تو قرآن یه آیه است تو سوره قیامت، آیه 22، میگه بهشتیا وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، اونجا چهره خندان و شاد دارن، فقط و فقط به خدا نگاه میکنن. این فقط و فقط الی ربها ناظره، فقط به خدا نگاه،
یعنی اون چیزا سرگرمشون نمیکنه.
و حالا شما نگاه کنید، ممکنه بگید چطور میشه که بهشتی فقط به خدا نگاه میکنه؟ به میوه نگاه نمیکنه؟ به مثلا حوری نگاه نمیکنه؟ به قصرش نگاه نمیکنه؟ جواب اینه که به اونام نگاه میکنه، تو اونا خدا رو میبینه، جلوه خدا تو همه چیز بهشت هست، بنابراین غافل نمیشه. و مؤمنین تو همین دنیا هم همینجوره، غافلانه نمیخورن که حیوانی باشه. از این جهت تو بهشت به هر حال بحث، حالا این مسئله است که حیوانی، این استفاده های با غفلت نیست،
هر خواب و هر خوراکی حیوانی نیست،
همین اونا قربه،
بله
همین اونا معرفتی،
مثل خواب تو ماه مبارک رمضان،
یه نمونش. حالا اونجا دیگه خیلی قوی‌تر، لذا تمام لذت های اونجا با قرب همراهه، با معرفت همراهه، با رشد همراهه، دائم رشد پیدا میکنن، رشد معرفتی پیدا میکنن. حالا یه دنباله
ان شاء الله. خیلی خوب، به جای خوبی رسیدیم الحمدلله. ان شاء الله همه بریم اونجا ببینیم چیزایی که آقای عالی گفتند، و ان شاء الله قرار ما و شما و همه بیننده هامون اونجا باشه ان شاء الله. خیلی خوب، من عرض کنم به حضورتون که با آقای فرحزاد عزیزمون هم قول دادیم که حتما یادآوری بکنیم یک شنبه رو، که نماز یک شنبه ماه قعده یاد دوستان نره، انشالله مفاتیح رو که ورق بزنید به اعمال ماه ذی‌قعده میرسید، و در اونجا نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده هست و انشالله بخونید و ما رو هم دعا بکنید و ما هم شما رو انشالله دعا میکنیم. خیلی خوب آقا، امروز صفحه 101 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، جزء پنجم قرآن کریم، آیات 141 تا 147 سوره مبارکه نساء. باز میگردیم انشالله با حاج عالی ادامه بحثمون رو خواهیم داشت و یک نکته قرآنی هم از زبانشون خواهیم شنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتربصون بكم
فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
و چه ذکری بهتر از صلوات بر محمد و آل محمد انشالله زندگیتون منور به نور و قرآن باشه و انشالله همه ما اهل بهشت بشیم به حق بهشت و آل بهشت خیلی خوب خدا شکر میکنیم که جزء 5 قرآن کریم رو هم امروز تلاوت کردیم و تموم شد و انشالله فردا وارد جزء 6 خواهیم شد. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله ادامه بحث رو خدمت آقای علی عزیزمون باشیم.
خواهش می‌کنم. جناب شریف آخرین آیه این صفحه آیه 147 سوره مبارکه نساء خدا متعال بفرمایید ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. خدا کاری نداره که شما رو عذاب بکنه. برای چی عذابتون بکنه؟ اگر شاکر باشید، قدردان نعمت‌ها باشید، به جا به کار ببرید و مؤمن هم باشید. و کان الله شاکرن علیم. خدا هم تشکر میکنه از شما و هم میدونه نیت شما رو تو شکر کردن که چجوری شکر میکنید، آیا حق شکر رو به جا میارید یا نمیارید، به چه صورت هستید. ببینید تو این آیه ابتدای آیه خدا متعال بفرمایید که عذابی که خدا بعضیا رو میکنه اینجور نیستش که عذاب به خاطر انتقام و تشفی و دلخنک شدن و برای اینجور چیزا باشه. خدا کارین برای چی عذابتون بکنه؟ اگر شما قدردان نعمت ها باشید، یعنی درست نعمت رو به کار ببرید، یعنی صالحانه اون نعمت رو، مؤمنانه اون نعمت رو خرج بکنید و ایمان داشته باشید. اگه ایمان و عمل صالح داشته باشید برای چی خدا عذابتون بکنه؟ پس اگر عذابی میکنه چون اعمال خودتون ناصالحه و گریبان خودتون رو گرفته. ولی اگه اعمال درست باشه چرا عذاب بکنه؟ دلیلی نیست که خدا عذاب بکنه. بعد آخر آیه میفهمید و کان الله شاکرن علیم. خدا هم شکر میکنه، تشکر میکنه. اگر شما تشکر از خدا بکنید، شکر نعمت رو بگذارید، خدا هم قدردانی میکنه و هم علیمه، میدونه که شکر کرده که نکرده به چه صورت. این نکته این آخر آیه از آیه شریعت خیلی جالبه. خدا تو خیلی از آیات قرآن مقابله به مثل های خیلی کریمانه و بزرگوارانه ای داره. خدایی که هیچ احتیاجی نداره میگه اگه شما شکر من رو کردید منم تشکر منم شکر میکنم. منم از اون تشکر میکنم، قدردانی میکنم. و قدردانی خدا به اندازه خودشه ها. اگه شما توبه کردید منم توبه میکنم، اگه شما اومدید جلو منم میام جلو، اگه شما از من چیزی خواستید منم اجابت میکنم میدم. این مقابله به مثلهای زیبای خدا که بدونی که هیچ نیازی داشته باشه آدم حس میکنه مثل مشتاقتر از ما به ماست.
بله.
میگه تو اگه این کارو کردی منم میکنم. خیلی زیباست اگر آدم در نظر بگیری که همچه خدایی منتظر و مشتاق ما و آغوش باز کرده است. حیفه که آدم با این خدا معامله نداشته.
خیلی خوب، خدا حفظتون کنه ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم، مشتاقم که ادامه بحث رو هم بشنویم.
من فقط جامعه شریتی همونجور که عرض کردم عذاب ها و لذت های جهنم و بهشت هم جسمی هم روحی، لذت ها و عذاب های جسمی شو حالا شاید بعدن در ذیل بعضی از سوره های قرآن یه مرور بکنیم، ولی به چند تا از روحی و معنویاش من اشاره میکنم. یکی از چیزهایی که تو بهشت جز لذتهای معنوی هست احترامه. تو بهشت شخص بهشتی و مؤمن خیلی محترمه. اول از همه که وارد میشه نگهبانان بهشت با سلام و خوش آمدگویی رو استقبال میکنن ازش، که تو آیه قرآن هستش که حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها قال لهم خزنتها، نگهبانان بهشت به بهشتیا میگن که سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین، خوش آمدید، بیایید تا آخرم همینجا باشید، دیگه بیرون نمیرید از اینجا. ملائکه شروع میکنن سلام دادن بهش که از هر طرف و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم به ما صبرتم. سلامشون هم خیلی جالبه، ملائکه میگن سلام بر شما به واسطه اون صبری که کردید، نمیگن به واسطه مثلا فرض کنید روزه که گرفتید، به واسطه صبر مثل اینکه یه چیزیست که همه چی پوشش همه چیز بندگی رو میده. میگه سلام بر شما چون صبر کردید تو بندگیتون، واجبات سختی داشت صبر کردید، ترک حرام سخت بود صبر کردید، بلا مصیبت بهتون وارد شد سخت کردید، مسیر بندگی فراز و نشیب داشت صبر کردید، سلام بر شما به واسطه اون صبری که کردید، فنعم عاقبت دار، چه خوش عاقبت شدید، چه خوش عاقبت شدید. و از همه مهمتر خود خدا سلام میده، سلام قولا من رب رحیم. سلام خود خدا دیگه به چه صورته؟ دیگه فکر کنم بهشتی اونجا به هر حال اینکه بتونن زنده بمونن و از شعف و خوشی غالب توهی نکنن،
خیلی تصورش همین اتفاقا
فوق‌العاده است
واقعا.
و از اون طرفم تو عذاب هم تو ناحیه جهنم هم جهنمی خیلی دچار تحقیر و توهینه. فقط من یک آیه رو عرض میکنم که به شخص جهنمی، وقتی شخص جهنمی از خدا میخواد که خدای ما رو خارج کنید از اینجا، دیگه برمیگردیم خوب میشیم، از همین حرفا، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اگه دیگه برگشتیم به کارهای بد ما ستم کاریم. این تو سوره 108، تو آیه 108 سوره مؤمنون.
بله.
خدا خطابی که به جهنمی ها میکنه چقدر با توهین، همون خدای مهربان ارحم الراحمین، قال اخسؤوا فیها، برید گمشید. این کلمه اخسع همه مفسرین و اهل لغت گفتن که برای دور کردن سگ، کلمه‌ای که به کار میره چخ به کار میره، اینه معنیش، اینه خدا اینجوری بهش رو خطاب میکنه، اخسؤوا فیها، برید گمشید، ولا تو کلمون، بعدیش بدتره، دیگه با من حرف نزنید، من با اتون قهرم. بدترین عذاب جهنم همینه که خدا با یه دیگه من با اتون دیگه حرف نمیزنم، نگاتونم نمیکنم. همون که امیر المومنین تو دعای کمیل میگه که صبرت علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک، با دوری تو چه کنم. بدترین عذاب اونه. این یکی از لذت‌ها و عذاب‌های روحی، احترام به بهشتی‌ها و توهین و تحقیر نسبت به جهنمی‌ها. یکی دیگه از لذت‌ها و نعمت‌های روحی یا عذاب‌های اون طرف رفقاه. بهشتی‌ها رفقای خوبی دارن. اصلا آقای شریعتی مهمترین کار بهشتی‌ها تو بهشت میدونید چیه؟
چیه؟
ملاقات همدیگه و با هم نشستن.
آهای خوشوپش کردن.
این بهترین لذت بهشت اینه. ذیل این آیه تو سوره یاسین هستش، آیه 55 سوره یاسین، که ان اصحاب الجنه فی شغل فاکهون، بهشتیا خوشن سرگرمن هستن. ذیلش روایت داریم سرگرمی عمده و شغل عمدهشون، مشغله و اشتغالشون ملاقات. همه بلند میشن میرن علما، صلحا، مؤمنین خدمت انبیا، البته اونجایی که اجازه، یعنی درجه جوریست که اجازه داده بشه، یا از اون طرف انبیا میان به ملاقات اینا یا مجلسی داره که روایت داره که تو هر جمعه خدمت امیرالمومنین میرسن، خدمت هست امیر، تو روایت هستش که مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده که خدمت هست امیر علیه السلام میرسن، یا علی پیغمبر فرمود یا علی ان شیعتک لا یؤذن لهم فی الدخول علیکم فی کل جمعه، شیعیانتون هر جمعه خدمت تو میرسن. البته این مال بعضی شیعیانه دیگه، حداقل ولی بعضی ها هستن که دائم خدمت امیرالمومنین هستن.
خیلی خوب،
دائما. اینم یکی دیگه از لذت هاست، کما اینکه اون بارفیت ها و خانواده ها با هم دیگه، مؤمنینی که خانواده شون اون طرف بهشتی هن، همسران با هم دیگه، پدر و مادر با بچه ها،
خیلی خوب.
اینم جز بشه. از اون طرف جهنمی ها، اونها همنشینانشون کسانی هستن که در قرآن داره که کل ما دخلت امتون لعنت اختها، همدیگر رو لعن و نفرین و دشنام میدن. اخلاق جهنمی یعنی که با هم نمیسازن. انشاءالله از همینجا اخلاق بهشتی ها رو بتونیم داشته باشیم، با رفاقت و صفا با هم دیگه همراهی داشته باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم حضور علی، انشاءالله خدا حفظتون کنه. خیلی ممنون، متشکر از شما. انشاءالله فردا هم با حضور فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید و بی صبرانه مشتاق دیدارتون هستیم. دوباره میاییم و زیره عشق به کرمان دلتون میاریم تا سلام دوباره. جا متشکرم از شما.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يجد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون يؤخذ بالنواصي بالأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن والده شيئا